سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نظام اخلاق و تربیت دینی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الان ما در چه زمانه ای قرار داریم؟ چه اقتضاعات خاصی محیط ما، وجود ما رو فرا گرفته؟ الان ما به چه نکته ای، به چه نکات مهمی باید توجه کنیم؟ مهمترین خصوصیات زمانه ما که روحیات ما رو و معنویات و حتی مادیات ما رو شکل میده، جهت میده، چه چیزهایی هستن؟ ما الان در زمانی نیستیم که کسی با دین آشنا نباشه. ما الان در زمانی نیستیم که کسی مقدمات معارف دینی رو نشناخته باشه یا نپذیرفته باشه. بسیاری از مقدمات دینداری از معرفت یا ایمان نزد مردم پذیرفته شده است. اطلاعات و آگاهی های دینی بین مردم بسیار رواج یافته است و الان اینطور نیست که ما کسی از اسلام، از دین دم بزنه ما زیاد خوشحال بشیم. حرف تازه ای نیست. از دین و از اسلام و از خدا و اولیاء خدا دم زدن، ارادت ورزیدن و حتی محبت داشتن به اهل بیت اسناد و طهارت زیاد منجی نیست. الان مشکلات ما مشکلات دیگری هستند. برای اینکه در این پیشگفتار زیاد معطل نشیم، یک نمونه تاریخی با عظمت رو بهش اشاره میکنم، بعد دیگه فکر میکنم کلام در این مقام مستغنی از برهان و استدلال خواهد شد. ببینید، کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بزرگترین فاجعه تاریخ بشریت رو علیه ولی خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رقم زد. توسط کی، چگونه، به جزئیاتش کاری ندارم، ولی سخنی که در محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام می گفتن و حضرت هم رد نکردند و این خیلی جای تأمل داره در تاریخ، این بود که می گفتن قلوبهم معک و سیوفهم علیک، یعنی محبتهای مردم با تو هست، دلشون با تو هست، اما شمشیرهاشون علیه تو هست. خب این ظاهراً خیلی متناقضه، ولی یک توصیفی بود از حال یک جامعه‌ای که تحلیل دقیقش این میشه، یا یکی از تحلیل‌هایی که میتونیم براش داشته باشیم اینه: جامعه بعضی وقتا به جایی میرسه که محبت به ابا عبدالله الحسین هم نجات بخش نیست. دیگه بنده رو معاف بفرمایید در این که عرض میکنم محبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام نه محبت به اولیاء خدا عموماً، بلکه ایمان به خود پروردگار عالم و آگاهی های دینی که در بین جامعه ما پراکنده است، اینها آنچنان منجی نیستند و شما با وجود این معارف، با وجود این ایمان ها و با وجود این علاقه ها مشکلاتی رو در رفتار جامعه میبینید. که هم موجب شده جامعه در معرض سقوط و خطرات فرهنگی دینی قرار بگیره. من نمیگم جامعه ما ساقط خواهد شد و یا نعوذ بالله جامعه ما شبیه جامعه زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام شده، نه اینطور نیست، ما قطعا از اونها خیلی جلوتر هستیم. انشالله هیچ وقت در مورد ما قلوبهم معک و سیوفهم علیک صدق نخواهد کرد، ولی یادمون باشه فتنه ها و امتحانات سهمگین آخر الزمان هم انشالله در راهه و انشالله ما در همین آخر الزمان باشیم، که اون وقت اونجا امیرالمومنین علی علیه السلام صریحا میفرماید اکثرا در این فتنه ها میریزن. تا حالا اکثرا ریزش نداشتیم، معلوم میشه به اون آخرش نرسیدیم هنوز. خب ما هم در معرض ابتلاعات سختی قرار داریم. در این حال باز هم هنوز تعریف میکنیم از خودمون و باز هم امیدوار هستیم جز به اون عده اندک باقی مونده باشیم، ولی بالاخره این که در معرض خطر هستیم درش تردیدی نیست. فردی که نگران عاقبت به خیریمون باید باشیم درش شکی نیست و باید اقدامات عملی مؤثر و کلیدی انجام بدیم. اجتماعی هم که در معرض فتنه های آخر الزمان هستیم که اکثرا ریزش دارن، اون اقلی که نجات پیدا می کنن البته کار رو به دست حضرت انشاءالله خواهن رسون. خب وقتی که میگیم چی عامل نجاته، یعنی عامل نجات ما از عاقبت به شر شدن در بدترین حالات، عامل مقاومت ما در مقابل این همه تهاجماتی که داره صورت میگیره، عامل عبور ما از فتنه های سهمگین و عبور جامعه ما. وقتی که میگیم چی نجات بخشه، منظورمون این استش که از این بالاتر چی میتونه جامعه ما رو کما این که انتظار ازش هست الگو قرار بده، چی میتونه جامعه ما رو منجی جهان اسلام قرار بده، جهان اسلامی که میبینید چه فریبهایی انواع تکفیری ها دارن ایجاد میکنن و آدمهایی رو با عشق به ته جهنم میفرستن اثر جهالت و به چه جنایت هایی دست میزنن. خب اینا هم جزو مسئولیت های ماست، ما اگر الگو نشیم مقصریم در انحراف اونها. ساده نیست عوارض الگو نشدن ما. لذا ما نه تنها خودمون در معرض خطر هستیم، بلکه اگر الگو قرار نگیریم خطرات فراوانی جهان اسلام رو تهدید خواهد کرد و ما در نجات جهان اسلام کم تأثیر یا بی تأثیر خواهیم بود. وقتی قصورات رو نمیشه یا تقصیرات رو نمیشه ازش گذشت، یا حتی برای جهان بشریت نباید دیگران این که بوی از حقیقت این دین نبردن به نام این دین جوانهای زده شده از فرهنگ لیبرالی غرب رو بتونن جذب کنن. خب پس شما با این اسلام نابت کجا هستی؟ ما الان باید ببینیم که راه نجات به معنای رسیدن به اون قله الگو، راه نجات به معنای عبور دهنده از فتنه های آخر الزمان، راه نجات به معنای محافظت کننده از خطراتی که میبینید همه جوره داره ما رو تهدید میکنه چیه واقعا؟ آیا همین مقدار ایمان و همین مقدار آگاهی ها و همین مقدار رفتارهای دینی که آموزش دیدیم کافیه؟ یه کمی باید کیفیتش رو صرفا افزایش بدیم؟ خب اگر کسی این رو بگه، من میگم چرا کیفیتش رو افزایش نمیدیم؟ خب اگر همین ها هست خب افزایش بدیم دیگه، همه هم که از ما تقاضا دارن بیاد کیفیتش رو افزایش بدیم. بنده تصور میکنم که کنار یه ماشینی که خراب شده کنار جاده نباید پیشنهادات عمومی داد، یعنی نباید به راننده اون ماشین گفت که آقا شما به ماشینت برس، بنزینشو همیشه پر نگه دار، کارباتورش حالا دیگه باشه تو ماشین های جدید من زیاد بلد نیستم، تمیز نگه دار، روغن و فیلتر هواشو عوض کن، به ماشین خودت برس، خوب ببر کارواش، تمیزش کن، دست هر کسی نده، میگه خب حالا این پیشنهادهای عمومی شما مال وقتی که این ماشین راه داره میره، الان من با یه مشکل مواجه شدم، باید این اشکال فنی خاص رو پیدا کنم، اونو برطرف کنم. بنده تصورم در این پیشگفتار این است که این که جامعه ما با این مقدار مشکلات مواجهه که میدانیم و میبینیم، همین مقداری که من اصلا مبالغه نمی کنم در زیاد بزرگ نمایی اندازه مشکلات خودمون، جامعه ما در مواجهه با این مشکلات با اون مقدار ایمان و معرفت و آگاهی های دینی یقینا دچار یه مشکل فنی خاصه. این ساده نیست، نمیشه با یک سلسله پیشنهادات عمومی این مشکل خاص رو برطرف کرد. این از مقدمه سخن، چون تصور میکنم همین مقدار محبتی که مردم به اولیاء خدا دارن، همین مقدار ایمانی که به خدا دارن و همین مقدار معرفت‌های عمومی دینی برای باورمند شدنشون کافیه. چرا ولی با این مقدار ما نمیتونیم به اوج هدف دینداری جامعهمون برسیم، یا برای دیگران منجی باشیم، یا آسیب‌ها رو برای خودمون کم بکنیم؟ اشکال ساده نیست. این مقدار بیبندوباری، این مقدار رشوه‌خواری، این مقدار بیدینی در هر زمینه ای، این مقدار بیتقوایی در هر زمینه ای، همون مقداری که میبینید، این طبیعی نیست برای جامعه ما. وقت دوستان تصور نکنن که این مقدار طبیعیه، خب نه، این طبیعی نیست برای جامعه ما، طبیعی نیست برای جامعه کوفه زمان امیرالمومنین، طبیعی بود. چرا؟ چون اونا اصل ولایت رو نپذیرفته بودن. خیلی فرق هست بین اون جامعه با جامعه ما. و خیلی از بحث‌های دیگه تو این زمینه. اگر شما بفرمایید نه این مقدار مشکل طبیعیه، سخن من برطرف خواهد شد. یا اگر بفرمایید مشکلی وجود نداره، باز سخن ما دیگه بیهوده خواهد بود بقیهش. یا اگر بفرمایید این مشکل مشکل خاصی هست ولی راه حلی جز همون پیشنهادات عمومی، کلن بریم بیشتر توجه کنیم و همین معارف و خوب باشیم و اینا، راه حلش همینه، باز سخن ما برطرف خواهد شد. ولی واقعش این است که نمیشه به این سادگی پذیرفت. حداقل به عنوان یک مسئله و یک احتمال بهش نگاه کنیم تا ما کم کم بحثمون رو جلو ببریم، بعد برمیگردیم قضاوت میکنیم، به این پیشگفتار نگاه میکنیم آیا یک پیشفرض قابل اعتنایی بوده برای بحث ما یا نه. من تصور میکنم اکثر دبیرستانی های ما که مشکل دارن برای نماز خوندن، در ایمانشون در اون حدی که باید داشته باشن خللی نیست، در محبتشون به اولیاء خدا هم خللی نیست، در آگاهی های عمومی که باید از دین داشته باشن هم نقصی نیست. دیگه مثلا چیکار باید بکنن؟ ولی این مقدار آمار معناداریه. در جلسات قبل هم کمی در این باره صحبت کردیم. تصور ما این است که ما باید برداشت خودمون رو از دین اصلاح بکنیم و در مواجهه با دین دو ویژگی رو در نظر بگیریم. یک، دین رو به صورت یک شبکه منسجم و ساختارمند یا نظاممند در مقابل خودمون ببینیم، یک تعریف نظاممندی از دین داشته باشیم، نه اینکه هر قطعه ای از دین را، موضوعش را برای ما بگویند بگوییم با آن موضوع آشنا هستیم، نه، بتونیم هر چیزی را جای خودش قرار بدیم. دوم اینکه ما برای این شبکه ساختارمند و نظاممند محور واحدی باید پیدا کنیم، محور عملیاتی واحد، برای اینکه موقع عمل کردن به دین دچار تشتت نشیم. این دو راه حل خیلی راه حل مهمی هستن که ما باید بهش توجه کنیم. در مورد راه حل اول یه توضیحی عرض کنم. اگر ما دین رو به عنوان یک شبکه منسجم و نظاممند نبینیم، میدونید دچار چه آفتی میشیم؟ ما یک جامعه دینی هستیم. ابلیس میدونید در این زمان ما رو با چی فریب خواهد داد؟ با عمل صالح بیجا میتونه نابود کنه ما رو. ابلیس وقتی بتونه خوبان جامعه رو از حیز انتفاع بیاندازه و از مسیر تقرب الالله، از اون صراط مستقیم منحرف بکنه، خود به خود به تکثیر آدمهای بد و بدیها در جامعه موفق خواهد شد. ما الان در زمانی نیستیم که ابلیس ما رو با عرق خوردن منحرف بکنه. اونایی هم که عرق خوری میکنن، فسق انجام میدن یا معصیت میکنن، بسیارشون تحت تأثیر این حقیقت و این واقعیت اون گناه ها رو انجام میدن که خوبه ها زیاد خوب نیستن. همون خوبهایی که ابلیس نمیتونه اونا رو به عرق خوری وادار بکنه، به یه کار دیگه میتونه وادار کنه. اون چیه؟ اونی که کار نابهنگام انجام بدن، بدون اولویت یه عمل صالحی رو انجام بدن. ما الان زمانمون زمانه این فریب بزرگه. تمام انحرافاتی که شما میدانید در جامعه ما بعضن به چشم میخوره در محیطهای مذهبی، دقیقا ناشی از این حقیقته، ناشی از این واقعیته که بعضی از آدمهای خوب به خوبی ها میپردازن. به نمازش نگاه میکنی واقعا ممکنه لذت ببری، به گریهش برای ابا عبدالله حسین نگاه میکنی لذت میبری. اونجایی که وقت صلح جنگ میگه، اونجایی که وقت جنگ میگه صلح، میگه ما در اسلام صلح هم داریم. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، بله صلح داریم، الان جاشه. اونجایی که وقت خدمت به خلق میره نماز میخونه، میگه نماز خیلی مهمه، بله این درست. اونجایی که وقت نماز خوندنه میره خدمت به خلق میکنه، عبادت به جز خدمت خلق نیست، درسته. همه هم ماشاءالله بلدن، یعنی هر کار خوب نابجایی انجام میده بخوای بهش بگی نکن، چهار تا حدیث روایت برات میاره، فشل میشی در مقابل اینجور انحراف. ببینید دوستان من، من در پیش گفتار سخن محضر سروران خودم عرض کردم، ما باید ببینیم در چه زمانه ای هستیم. مشکل خاص زمانه ما دینداری های نابجاست که دامن میزنه به بیدینی هایی که خلاف انتظار و توقع از جامعه ماست. بیدینی فزاینده ناشی از دینداری های نابجاست. دینداری نابجا نه تنها کسی رو به دین جذب نخواهد کرد، حال آدم رو هم از دین به هم میزنه. میگه آقا اگه نماز خونش تویی، من دیگه فاتح این دین رو خوندم، میذارمش کنار. یه جایی که باید انفاق کنه میگه اقتصاد در انفاق یادت باشه سفارش قرآنه. بله بله، حالا خوبه تو این چیزا رو یاد گرفتی الحمدلله، ولی اینجا فکر کنم اون یکی قسمتش رو باید ببینی. یا یه جایی که باید تواضع کنه میگه در مقابل متکبر باید متکبر خرج داد. راست میگه، اینا همه روایت داره، بلدم از اینا رو. ابلیس خودش از یه همچی جنسی بود، گفت من به جای سجده بر آدم 2000 سال برات نماز میخونم. خدایا خود ابلیس نکبتش از این جنس بود، گفت من یه کار خوب دیگه میکنم جای این، و او علاقه‌مند است همه را به این نکبت مبتلا کند. اگر نتوانست مقابل دینداری بایستد، دینداری را با دینداری خراب کند. به این دلیل است که ما مجبوریم دین را به گونه ای بیاموزیم که هر قسمت از دین را جایش را بدانیم کجاست. دیگر اطلاعات پراکنده از دین نجات بخش نیست. برو آقا اینا رو یاد گرفتی، عمل کن ببینم چی کار میکنی. ابلیس دیگه برای یه همچی دین آگاهانی که به صورت پراکنده از دین خبر دارن نقشه های جدیدی داره. اینجور دینداری حال همه رو از دینداری به هم خواهد زد. الان دیگه بسیاری از واعظان و معلمان و مبلغان دینی مأموریتشون نیست که برن با مردم صحبت بکنن بگن چی دینی هست چی دینی نیست، چی دستور خداست چی نهی کرده خدا ازش. تقریبا امر و نهی موجود نیست که مردم ازش خبر نداشته باشن. اکثر مأموریت عالمان دینی این است که به مردم یاد بدهن کدام بخش دین، کدام امر خدا، کدام نهی خدا جایش کجاست. جا به جا انجام ندهیم، نابجا دینداری نکنیم. نابجا دینداری کردن موجب می شود شیعیانی که جلوی آقا امام زمان علیه السلام قیام می کنند و حضرت گردن همه آنها را می زند اتفاق بیفتد. در زمان ظهور و حتی پس از ظهور این مشکل ادامه داره. چه کسانی می تونن در مقام معرفت لااقل و در مقام تربیت نفس خودشون رو از این بحران نجات بدن؟ بحران نابجا دینداری کردن، بحران جا به جا دینداری کردن که چهره دین رو خراب میکنه، که خود انسان رو به خدا مقرب نمیکنه. کسانی که شبکه دین رو درست درک کرده باشن بتونن قطعات پازل رو هر کدوم رو سر جای خودش بگذارن. این جورچینی که درست میکنن عکس یه فیلی رو قطعه قطعه کرده باشن به صورت جورچین بدن دست شما، خب این عکس ها رو به هم ریخته کنار هم دیگه بگذاری فیل از توش در نمیان. بله درست، ناخن فیلم فیل اینجا هست، خرطوم فیل گوشش اینجا هست، نمیدونم قسمت های مختلف این فیل عکسش اینجا هست، حالا سر جاش بذار تا اون چهره زیبای خودشو نشون بده. لذاست که عرض میکنم امروزه وقت باورمند ساختن مردم نیست، چون مردم اکثرا باورمندن و همین مقدار باور باید خیلی برای ما فایده داشته باشه. متاسفانه میبینیم آنچنان که باید نیست. بسیاری از بیدینی ها هم ناشی از همین جا به جا دینداری کردن یا نابجا دینداری کردن است. نماز خوبه، ادب هم خوبه، محبت به خدا هم خوبه، ایمان به معاد هم خوبه، همه اینا خوبن. حالا شما نماز رو با محبت خدا قاطی بکنی عامل افزایش بی نمازی میشه، نماز رو با ادب نسبت به پروردگار عالم ترکیبش بکنی عامل افزایش نماز خون میشه. وقت تو جامعه ما میبینید دوز تحلیل عرفانی نماز به معنای حبی کلمه بالاتر هست از دوز تعریف ادبوارانه نماز. آقا شما سر نماز بناست ادب داشته باشی. در مقامی که انسان داره ادب رو رعایت میکنه به حال خودش توجه نمیکنه. میگه بی حالم هستی ادب و رعایت کن، مثل سرباز تو پادگان. این دو تا مفهومو بذار کنار هم دیگه. چرا مفهوم محبت و نماز رو میذاری کنار هم دیگه؟ این نابجا دینداری کردنه، این قاطی کردنه. و خیلی از زمینه‌های دیگه که یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا که نیست، آدم هر لحظه تو زندگی خودش مواجه با این سواله که الان کدام نوبت کدام عمل صالح هست. هر لحظه آدم دچار این سوال میشه. ولی اگر کسی به صورت نظاممند دین رو درک کرده باشه، متوجه میشه که باید چیکار کنه. تصور بفرمایید در اون جورچین کسی تصویر فیل رو تا حالا ندیده باشه، بعد بهش بگن این جورچین قطعات پراکنده عکس فیل را کنار هم منظم بگذار. هیچی، برای گذاشتن هر قطعه باید بره یه کلاس ببینه. میگه آقا در این جورچین یه قسمتی هست ظاهرا ناخن‌های دست فیل هست یا پای فیل. خب آقا ناخن‌های دست فیل یا پای فیل کجای فیل است؟ فیل ایستاده است یا خابیده است؟ چارپا است یا مثل کانگورو میزدد؟ دونه دونه باید داشت توضیح بدی یکی یکی. تا اون دونه آخر که میخواد بگذاره نمیدونه که. ولی کسی یه بار کل فیل رو دیده، یک بار یه نگاه کلی بکنه، آها دیدم درست شد. خب حالا جورچین پراکنده بهش بده، بدون سوال با یه کمی دقت تا آخرش میچینه برات. خب به جای اون همه آموزش یه بار این کلیت رو نشونش بده. اینجاست که من عرض میکنم برای این که دوچار بحرانه جا به جا دینداری یا نا به جا دینداری نشیم، بیایم به کلیت دین به صورت نظاممند. نظاممند یعنی چی؟ یعنی جای هر چیزی منظم مشخص شده باشد و رابطه بین همه احکام و مفاهیم و اخلاقیات و معارف نسبت به یکدیگر مشخص شده باشد و حتی راه مرا از اول تا آخر به من نشان بدهد. شاید بنده حرف عجیبی دارم میزنم، شاید هم دارم یک حرف بدیهی میزنم. ما الان باید از آموزش غیر نظاممند و پراکنده دین منتقل بشویم به آموزش نظاممند و منسجم دین، و الا دوچار نابجا دینداری خواهیم شد، دوچار جابجا دینداری خواهیم شد. هم مکر نفس هست هم مکر شیطان، و ما رو راحت وادار میکنه به بیدینی کردن در عین دینداری. هم مزه دین رو برای دیگران کاهش میده، چون باید دیگران دینداری دینداران را ببینند و لذت ببرند و به دین گرایش پیدا کنند، هم واقعا خود ما پس از مدتی دینداری میبینیم آدم نمیشیم. بالاخره ما نفهمیدیم دینداری آسونه یا سخته. وقتی میفرمایند آسونه، پس منظورشون این هستش که راهشو باید پیدا کنی. راهشو پیدا نکنی نمیشه. ما یه دست کلیدی در آوردیم از ماشین، اومدیم انداختیم به در، هر چی کار کردیم گفتیم ببین این دست کلیدی که به ما دادن، بعد متوجه شدیم دست کلید جا به جا آوردیم، یه دست کلید دیگه باید می آوردیم. اونو که آوردیم خیلی راحت باز شد، در حالی که 20 دقیقه معطل این بودیم، فکر می‌کردیم این قفل خوب باز نمی‌کنه. نه، کلید خودشو بیار. دین سهله و سمه هست دیگه، از راهش که وارد بشیم. حالا در این باره روایات چقدر زیاده هست که به انواع مختلف ما رو هدایت میکنه بگذاریم. یکی از دلایل این که دین رو باید نظاممند بفهمیم، چون فقط در صورتی که دین رو نظاممند بفهمیم، هر لحظه میدونیم الان خدا از من چی میخواد. حالا سوال من این است که هر لحظه خدا از ما چی میخواد؟ شما فکر میکنید خدا اینقدر بیرحمه ما رو توی حل معماهای لاینحل بندازه، بعد نعوذ بالله کیف کنه از این که ما هی زمین بخوریم. خدا اینجوریه با بندش؟ خدا دوست داره سوال سختی که جواب انحرافی توشه برای ما مطرح کنه، ای ما به اشتباه بیفتیم بشینه با ملائکه به ما بخنده؟ شما که از خدا این تصور رو ندارید. خیلی سوالهای خدا از ما راحته، امتحاناش راحته، ما هر دفعه حواسمون یه جای دیگه است. خب ما هر لحظه باید حواسمون به چی باشه؟ به هزار جا؟ عرض کردم که ما اگر بخوایم مشکل رو حل بکنیم باید دو تا اقدام بکنیم. برای اینکه دوچار دین نابجا و دین جابجا هر تعبیری که میخواید نشیم، باید شبکه منظم دین رو درک بکنیم و برای اینکه بتونیم این شبکه منظم رو اجرایی کنیم و عملیاتی کنیم، باید از یک محور واحد برخوردار باشه که ما یک توجهی داشته باشیم به اون محور، راه خودمون پیدا کنیم بریم جلو. اگر یه دفعی به ما بگن که 1000 تا توصیه در مقابل شما هست، بفرمایید این توصیه ها رو 1000 تاشو انجام بدید، یعنی دیگه اصلا تو نمیخواد دینداری کنی، برو خونتون. امیرالمومنین علی علیه السلام در سخنی میفرماید ان رأیک لا یتسع لکل شیء ففرقه للمهم. تو رأیت، نظرت، توجهت نمیتونه به همه اشیاء عالم توجه کنه و مصروف بشه، مهم رو انتخاب کن. من سوالم اینه که دین رو یه جوری برای من تعریف کنید من هر لحظه اون مهمتره رو درک کنم. من نه در زندگی، در بندگی هم همین طوره که نمیتونم 1000 تا چیزو که با هم در نظر بگیرم، که یه اهم و مهمی باید بکنم دیگه. عقلم که فرمودن، عقل قدرت تشخیص اهم و مهم است، نه قدرت تشخیص خوب و بد. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. خیر الخیرن هم میشه این رو ترجمه، این کلمه شریف رو ترجمه کرد. بین اون دو تا خوب کدوم خوب تره؟ بین اون دو تا بد کدوم بد تره؟ من باید این قدرت تشخیص رو پیدا کنم. دین رو یک جوری به من معرفی بکنید که من بتونم توجهم و مصروف یک موضوع قرار بدم که راحت بتونم حرکت کنم و این یک موضوع آنقدر محوری باشد که همه چیز را سر جای خودش بنشاند، همه مفاهیم و دستورات دینی را به نوبت در معرض عمل من قرار بدهد. یک کمی میدونم که این گفتگوی ما داره از حالت منبری خارج میشه، ولی خوبم هست که آدم یه گفتگوی یک کمی دقت بردار رو در یک محیط عمومی بیان کنه. یا در روایت دیگری میفرماید اقصر همتک علی ما یلزمک ولا تخذ فی ما لا یعنیک. همتتو مصروف کن به اون چیزی که لازم توه، در چیزی که نیاز نداری، ضرورت برات نداره خوض نکن، غرق نشو. اون چیزی که ابلیس ما رو بهش وادار میکنه، یه مثالی قبلا زدم، خانومه با آقای دعواش میشه، آقای با خانومه دعواش میشه، به جای اینکه بشینن از دل همدیگه در بیارن، همون موقع دنگش میگیره بره مسجد. خب حالا رفتی مسجد بی نداره، نور گرفتی، برگردی صلح کنید. میگه نه اصلا من امشب حال عبادت دارم، میخوام بیشتر بشینم تو حرم، مثلا میخوام بشینم همینجوری دعا کنم. حالا این کش پیدا میکنه، تبدیل به کدورت میشه، فعلا برگرد از دلش در بیار، حالا درستش بکن. میگه نه من امشب بد جوری حال عبادت پیدا کردم. خطر دینداری نابجا رو جدی بگیرید دوستان من. به حد این روایت ناامید کننده است که حد و حساب نداره، مگر اینکه شما آخر سر توسل به اهل بیت پیدا کنید. میفرماد هر کسی بدعتی در دین بگذاره، بدعت گذاشتن در دین اوج نابجا دینداری کردن و جابجا دینداری کردنه. اوج نابجا دینداری کردن و جابجا دینداری کردن بدعته. خیلی کلمه روشنیه ها که عرض کردم. بعضیا بدعت نمیگذارن جابجا به یه امر غیر مهم میپردازن، اوجش میشه بدعت. اوج نابجا دینداری کردن و جابجا دینداری کردن بدعت اگر باشه، میفرماد هر کسی در دین بدعت بگذاره خشوعش در نماز بیشتر میشه. ممکنه در نماز گریه هم بکنه، نماز باحالی میخونه. شما به من بفرمایید چرا؟ گفتم که رفته مسجد، الان نباید مسجد باشه، حالا عبادت بهش حال میده. دقیقا اتفاقا بهش حال میده. بنده کمتر دیدم جایی آمده باشه این سفارش رو پیامبر گرامی اسلام به امیرالمؤمنین در گوشی فرمودن، نمیخواستن همه کس این سفارش رو بشنوه. بله شنیدیم، روایاتی رو دیدیم که حضرت در گوشی مطالبی رو با امیرالمؤمنین میفرمودن، زیادم بوده، ولی یکی از مطالب در گوشی رو با نص صریح روایات به بنده بفرمایید. بنده این مورد رو دیدم، حالا ممکنه موارد دیگه ای هم باشه ولی من مواجه نشدم. چیه؟ علی جانم بین دو تا کار خیر که میخوای انجام بدی ببین مردد شدی کدومش الان لازم تره، ببین کدومش رو دوست نداری اونو انجام بده. چرا این میشه سفارش در گوشی؟ چون اصلا این رو به بعضی ها بگی کلن قاطی میکنن، یه دفعه همون راه رفتن خودشون هم که بلد بودن یادشون میره. توضیحش سخته دیگه. اگر ما درک نظاممندی از دین داشته باشیم، اون محور مرکزی تکلیف خودمون رو خوب تشخیص بدیم، همین روایت هم معلوم میشه معناش که چرا پیغمبر اکرم این سفارش در گوشی رو به امیرالمومنین فرموده، و معلوم میشه هر لحظه خدا از ما چه انتظاری داره. دوچار دینداری نابجا و جابجا نمیشیم که اگر بشیم اون وقت حالی خواهیم کرد در عبادت، حالی که شبیه حال اون کسی است که چون بدعت گذاشته در دین حالا راحت میتونه نماز اول وقت بخونه، حالا میتونه خشوعش در نمازم بیشتر بشه. اصلا انگار انقدر خدا به یه همچی فردی غضب میکنه، او رو در جهل مرکب نسبت به وضعیت خودش قرار میده. بصره عیوبه نمیکنه، او رو به بینای به عیوبش نمیکنه. نمیدونم چرا خدا اینقدر غضب میکنه به کسی که نابجا دینداری میکنه. فکر میکنم خدا از اون گناهکاره بیشتر به این غضب میکنه، چون اون گناهکاره عرق خوره توفیق نماز خوندن ازش میگیره، اینقدر نمیذاره نماز بخونه تا یه دفعه به خودش بیاد بگه بابا من چند سال نماز نخونم خاک بر سرم. یه وقت دی این خاک بر سرم زم مکل نفسه که شد افضل من عبادتی که 40 سنه، ولی اونی که داره نماز خاشعانه میخونه بدبخت نمیفهمه که اتفاقا این از بدیشه که میتونه انقدر نماز خوب بخونه. حالا اینو چجوری میتونید شما توضیح بدید؟ من فکر میکنم خدا به این بیشتر غضب کرده. دینداری نابجا کردن ناشی اولا، بله دینداری نابجا کردن بنده میدونم طبیعتا ناشی از بیماری دل انسانه، ولی در مقام تعلیم و تربیت ناشی از بی برنامه بودنه. خدا سهلگیره. شما، من میخواستم تعبیر غلطی رو به کار ببرم، بگم شما گناه بکن ولی در سر گناه بدون گناه خدا تو رو میبخشه. خب گناه بکن کلمه خوبی نیست. میفرماید اگه کسی گناه بکنه همون موقع بفهمه داره غلط میکنه، از خدا خجالت بکشه. فرمود یا داوود به عزت و جلال خودم میبخشمش. اما گناه میکنه فکر میکنه کار ثوابی داره میکنه. خدا به اینجور افراد غضب میکنه. جامعه ما جامعه دینیه، الان نوبت اینجور انحرافاست و برای نجاتش شما راه دیگه ای دارید جز درک نظام مند دین؟ نظامی از دین، شبکه ساختارمند و مرتبی از دین به ما معرفی بشود که ما محور تکلیف خودمون رو روشن از اول تا آخر بدونیم. هر لحظه خدا از من چی میخواد؟ آیا هر لحظه باید بپرسم چی میخواد؟ یا میشود بدون پرسش یک بار یاد گرفت و همیشه رفت؟ بنده تصور میکنم دومی باشه. البته در طول راه هم الهامات الهی و صفای باطن خیلی کمک کننده است. ما برای این که بتونیم دینداریمون رو فربه بکنیم، بهره‌مندیمون رو، بهره‌وریمون رو از ایمان و معرفت و محبتی که داریم افزایش بدیم، و از اون طرف جامعه الگو درست بکنیم، جامعه مسئول از این همه تهاجمات قرار درست بکنیم، و از اون طرف در فریب و فتنه های آخر الزمان که خلاصش میشه دینداری نابجا یا دینداری جابجا نجات پیدا بکنیم، یک راه حل، راه حل کلیدی است در مقام تعلیم و تربیت، و اون راه حل این است که ما دین را به صورت نظاممند بشناسیم، کلیت دین رو یه جوری درک بکنیم که جای هر مفهومی، جای هر دستوری، جای هر فضیلتی در دین برای ما مشخص بشود. این اولا. ثانیا، این دینی که خیلی نظاممند به ما معرفی شده، یک تکلیف روشن سر راه ما به ما معرفی بکند، ما از اول تا آخر بدانیم چه باید بکنیم و هر لحظه خدا از ما چه میخواهد، حتی گفتگوی خدا با خودمان را بشنویم. گفت یا امیرالمومنین، شما خدا را دیدید؟ فرمود من کسی رو که ندیده باشم که عبادت نمی کنم، منتها با چشم دل. خب این با چشم دل برای ما هم رخ میده؟ بله، تا یه حدی، تا یه حدی قابل رخ دادنه. وقتی شما دقیق این نظام انتظارات خدا از خودت رو بشناسی، اصلا هر اتفاقی که برات میفته، نه فقط هر دستوری که بهت میرسه، معناش رو درک خواهی کرد. رفتی خونه، خانومت امشب عصبانیه، رفتی خونه، نمیدونم، آقای اومده خونه امشب عصبانیه. خب این دیگه دست تو که نبوده که، از بیرون این حوادث داره به تو تحمیل میشه. چی حالا خدا میخواد از تو؟ چی رو میخواد ازت بگیره که بهتر اونو بگیره ازت؟ چی میخواد بهت بده؟ الان از تو انتظار داره کجای وجود خودتو اصلاح کنی؟ نکنه فکر میکنی الان خدا از تو انتظار داره یک کشیده بزنی به همسرت اونو اصلاحش کنی؟ اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اصلاح دیگران دیگه، تا ما راحت تر زندگی کنیم. در حالی که اولین چیزی که باید به ذهن ما برسه این است که خودمون رو اصلاح کنیم، تا دیگران طبیعتا راحت تر زندگی کنن، خودمون هم رشد کنیم. اول باید ببینیم انتظار خدا از ما چیه، و بعد انشالله دین رو انقدر خوب درک بکنیم که بفهمیم این انتظار برای چیه. من سخن رو ناتمام رها میکنم، متوسل به وجود مقدس آقا امام جواد علیه السلام میشم با ذکری از حضرت. معرفی این دین نظاممند در این سه جلسه گذشته مقدماتش رو ما پشت سر میگذاریم. از جلسه بعد سعی میکنیم ببینیم چجوری میتونیم شبکه دین رو درک بکنیم و محور اون رو دریابیم تا برنامه‌مون برای عمل روشن بشه. البته طبق آیات و روایات ما نباید از جیبمون حرف در بیاریم، حرف ذوقی هم مال جلساتی است که میخواد یه گفتگوی هنرمندانه بشه، آدم دلی رو میخواد صفا بده. خب انشالله خدا هدایتمون بکنه و دست ما رو بگیره در این گفتگو، در درک دین. سخن از انتظارات خدا شد، از آدمها. آدمها وقتی رشد میکنن امتحاناتشون سخت تر میشه. امام رضا علیه السلام همین صحن و سرایی که شما برای حرمش میبینید الان، در زمان خودش هم نسبت به دیگر امامان معصوم همین تفاوت رو داشتن، غریب نبودن. خود امام رضا علیه السلام میفرماید مأمون تو با آوردن من به دارالخلافه و مثلا دادن ولایت عهدی بر عزت من نیفزودی. من بر استر خود می نشستم در مدینه، روی کاغذی دستوری می نوشتم، در شرق و غرب عالم اطاعت می شد. این کلام امام رضا علیه السلام است. بالاخره در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود آن شاهد بازاری این پرده نشین باشد. امام سجاد علیه السلام در اوج غربت تو مدینه، امام رضا علیه السلام در اوج عزت تو مدینه. می گفتن آقا امام رضا، شما از هارون ملعون که قاتل پدر شما امام موسی بن جعفر علیه السلام بود نمی ترسید؟ انقدر راحت دعوت می کنید به ولایت؟ می فرمود اگر هارون یک مو از سر من کم کرد، من امام شما نیستم. این سخن را مانند سخن پیامبر من به شما میگویم که میفرمود اگر ابو لهب یک مو از سر من کم کرد، من پیامبر شما نیستم. امام رضا فداش بشم خیلی امام عزتمند و مقتدری بود، نفوذ اجتماعی فوق العاده بالا. همین مأمون رو مجبور کرد که به بهانه ولایت عهدی امام رو ببره مرز. آن روی سکه عزت امام رضا علیه السلام درک مردم دیگه، آن روی سکه اقتدار و نفوذ امام رضا علیه السلام اقبال دلها و مؤمنین دیگه به امام رضا و محبت مردم. خب الان نوبت چیه؟ شما حدسشو بزنید دیگه، الان خدا چه انتظاری داره؟ فرمود بایستید امتحانتون کنم، یک امام 9 ساله هم حالا امام شما بشه، همینجوری پای کار وای میستید؟ این امتحان از دیر به دنیا آمدن جواد الائمه علیه السلام آغاز شد تا به امامت رسیدن او در سن 8-9 سالگی. میدونید یه مذهبی هم درست شد که کلن امامت امام رضا رو منکر شدن، یکی از بهانه هاشون این بود. و امام جواد علیه السلام کودکی که به امامت رسیده است، اون جامعه چقدر سخت مورد امتحان قرار گرفت. باید ما حدس می‌زدیم که خدا چگونه رفتار می‌کنه دیگه. آدم دین رو بشناسه طبیعی می‌دونه اینجور امتحان‌ها رو. جلوی ادعا رو خدا می‌گیره. خدا هر موقع خواستی جلوی ادعای ما رو بگیری، قبلش دست ما رو بگیر. هیچ وقت محکم ادعا نکنیم. هیچ وقت درباره کسی نگیم لیس علی شیء، این چیزی نیست. نگیم اینو، خیلی خدا ناراحت میشه. خیلی در روایت هست اهل بیت نهی میکردن از دوستانشون رو در مورد کسی نظر ندید به این سادگی. نه بابا اون چیزی نیست. میفرماد خوب است که ما هم در مورد شما بگیم شما چیزی نیستید. خب ما در مقابل اهل بیت واقعا چیزی نیستیم، شایسته است اونا در مورد ما بگن. 2000 سوادی مبادی چیزی پیدا میکنیم زودین هم شروع میکنیم اظهار نظر. فلانی نه بابا اون فرضی نداره، اون معنویه. نه قاضی شدیم. مثلا در مورد گناهکارا بگی که اینو خدا نمیبخشه، بلا فاصله خدا او رو میبخشه و تمام گناهاش رو مینویسه تو پرونده تو، فقط برای اینکه تو رود کم بشه. چرا در مورد دیگران هر حرف مفت زدی و کرم خدا رو اینقدر محدود دونستی؟ خیلی آدم بدی بود، بگو بعید میدانم خدا او را ببخشد. اینو تازه من میرم میگم، چون تو نمیتونی تحمل بکنی چیزی نگی، میخوای چیزی بگی اینو بگو، ولی تو روایت میفرماد هرگز حق نداری بگی او رو خدا نمیبخشه. ادعا کننده ها رو خدا موتورشون رو میاره پایین. ادعا نکنیم ادعا در خونه خدا تو مناجات. خدایا امام زمان ما رو به ما برسون، من جونم رو فداش میکنم. محکم نگو، نه من دارم عشق بازی میکنم با حضرت. خب حالا محکم نگو من و تو این کاره نیست. یکی از عرفا جناب فخر یه جوانی از فامیلاش اومده بود قم طلبه بشه، بعد یکی از آشنایان ایشون به بنده میفرمودن، تقریبا این خاطره سینه به سینه مثلا منتقل شده، بعد ایشون پول جمع میکردن داشتن اینور اونور گوسفند قربونی میکردن برای فقرا. یه بار به این جوان میفرمان که میخوای ما یه گله گوسفند نگه داریم، گاهی هم کنار درس ببر اینا رو این اطراف یه بچرون و از همینا ذبح کنیم. باشه شما هرچی بفرمایید. یه مدتی کار این طلبه جوان کنار حاج آقا فخر عارفه، بالاخره اهل دل، گوسفند چرانی شده بوده. بعد از این مدتی خسته میشه، میگه آه ما حالا بیکاریم گوسفند چرانی میکنیم، حالا شما پول گرفتید صدقه یه چیزیه میخوای گوسفند قربانی کنی بدی به دیگران، خب به همون لحظه بخر دیگه، حالا ما گوسفندداری هم باید بکنیم. آقا میفرماد فردا همه گله رو میفروشیم. باش بعد از مقداری سکوت میفرماد که پس شما هم دیگه نرو ادعا کن تو جمع کردن، بگو یبن الحسن حاضرم گوسفنداتو بچرونم. یه کمی فکر میکنه میبینه اوه نوجوونیاش رفته بوده جمع کردن، یه بار به آقا گفته بوده آقا من حاضرم گوسفنداتو بچرونم. بی خود چرا حرف مفت میزنی دیگه؟ حالا من جزئیات داستان نمیدونم که برگشت عذرخواهی کرد که آقا این کار نیستی، حرف نزن دیگه یبن الحسن، آقا من حاضرم گوسفنداتو بچرونم. گوسفنداتم بهت میدن نمیچرونی، گوسفنداشم بهت میدن نمیچرونی. آدم یاد امام جواد علیه السلام میفته، یاد اون جامعه پر ادعا میفته که مواجه میشن با این امتحان. اون عزت امام رضا کجا، اون قربت امام جواد علیه السلام کجا که تونست تو جوانی حضرت رو مخفیانه به شهادت برسونه، هیچ سر و صدایی هم در نیومد. آن روی سکه شهادت امام جواد علیه السلام امتحان پس دادن مؤمنین با ادعاست دیگه. خیلی امام جواد فدات بشم، ما رو حفظمون کن شما به عنوان امام مهربان ما، امام دلسوز ما، امام رؤوف ما. اگر یه جایی ادعایی کردیم به نفع خودمون بی خودی علیه کسی، شما ما رو شفاعت کن امشب، ما رو خدا ببخش. ما اصلا ادعا نداریم. یعمل الاعمال الصالحه و هو على وجر، کار خوب همه چی انجام میده، ترس داره. ما هیچ ادعایی نداریم امام جواد. اون فرد ادعا میکرد یا ابا عبدالله بودم کربلا چه میکردم، شب خواب دید جلو حضرت ایستاده، تیرا میاد لحظه آخر میکشه کنار. حالا مشهور میگن این خواب، عبرت میشه ازش گرفت. آدم وقتی یاد امام جواد علیه السلام میفته، یاد امتحانهای سخت از مؤمنین میفته. امام جواد آخر الزمان شما ما رو کمکمون کن، به خاطر توسل به وجود نازنین شما ما که ادعایی نداریم، ما ضعیفیم. یه روز دیدی همین یا حسینم دیگه نگفتیم مگه شما ما رو نگیرید؟ هیچ ادعا ما اصلا چیزی نداریم. تا الانم به لطف شما و به لطف عمه گرامیتون حضرت معصومه سلام الله علیها نگرمون داشتید خودتون. ما موسی بن جعفر علیه السلام مهرشو به دختر خودش داده دیگه، همینشون هم داره مهر رو به ما نشون میده. میفرماد نواصل و من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی. ما کسانی که لیاقت وصلت با ما رو ندارن دور خودمون جمع میکنیم مبادا بی رفیق بمونیم. حضرت معصومه سلام الله علیها ما رو دور خودشون نگه داشتن. برای چی؟ دوست دارن حرم شلوغ باشه، ما رو دور خودشون نگه دارن، محافظت کنن. هرچی گناه میکنیم بازم ما رو میارن حرم. باشه حالا اینجا باشه، اینجا سر بزنه. اصلا سر لیاقت ما نیست ما میایم تو حرم. بزرگوارن، اینقدر مهربونن. نواصل و من لا یستحق و وصالنا. ما کجا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها؟ ما هیچ ادعایی نداریم. اینقدر بودن حرم می اومدن، بعد دیگه نیامدن، بعد راهشون رو جدا کردن. ای امام جواد، ما اصلا به ایمان خودمون اعتماد نداریم، به محبت خودمون اعتماد نداریم، هیچ اعتماد نداریم. فقط به شما و محبت شما و مهربانی شما اعتماد داریم و بس. یا جواد الائمه، اما از اون لحظه ای که یتململ و کتململ سلیم تو حجره مانند مارگزیده به خودش میپیچید، فرزند فاطمه زهرا تنها غریب، اما امام جواد فداتون بشم. شما به ما یاد دادید این موقعها بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. این قربت بازم به نوعی قابل تحمل تر هست. صدا زد از بلندی من تماشا می کنم، مرگ خود از حق تمنا می کنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. بصیرت ما، معرفت ما آنچنان که تو می خواهی و می پسندی قرار بده. ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. ما رو دوچار دینداری نابجا خدایا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان
معنوی
نقطه
های
آی.